بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی عترت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در توضیح فقره دوم از زیارت جامع کبیره، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، در باب واژه رسالت و منصب رسالت مطالبی را عرض کردم. منصب سفارت رسالت یک منصب الهی است، از ناحیه خدا اعطا می شود و کسانی که به این مرتبه از درجات فرستادگان الهی میرسن، مرتبه شون بالاتر از نبوت، تعدادشون 313 نفره. بر این اساس که رسالت منصبی است بالاتر از نبوت، آنگاه ما به حضرات اهل بیت عرض میکنیم که شما جایگاه این رسالت هستید، یعنی از این رسالت هم بهره ای دارید. بهره شون چه بود؟ در جلسه گذشته مفصل عرض کردم، چون میخوام بحثش رو ببندم و برم سراغ فقره بعدی. بهره چی بود؟ پیغمبر فرمود به این که من به واسطه رسالت از همه خلائق و انبیا و ملائک برترم، و چون اهل بیت پیغمبر از نظر گوهر وجودی با پیغمبر در یک رتبه هستن، کلنا من نور واحد، بنابراین این ذوات مقدس هم اون برتری رو داره. فرمود من صاحب شفاعتم، من صاحب حوض کوثرم، اطاعت من اطاعت خدا، انکار من انکار خدا، شراکت در این رسالت یعنی انکار اهل بیت هم انکار خدا، که حدیثش رو مفصلا خدمت عزه بیان کردم. معنای دیگری که خیلی عالیه این است که آقا شما شریک در رسالتید به این معنا خداوند رسولش را، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت را مسئول ابلاغ وحی کرده، آنچه که من عند الله است، و شما ادامه این رسالت را به عهده دارید، تبیینش رو. فلذا شما در تبیین اون مأموریت های پیغمبر و معارفی که از ناحیه پیغمبر می آید، لازم نیست بگید من امام صادق از فلانی از فلانی از فلانی، بگی قال صادق کفایت میکنه، یعنی شریک در رسالت. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی کسی با توجه میاد بگه آه امام صادق چون شریک در رسالت، نیازی نداره بگه از آبا و اجدادم شنیدم، گرچه گاهی در حدیث سلسلت و ذهب و امثال این یه همچی بیان مبارکی رو دارن، فقط به خاطر اینکه بگن اهمیت مطلب رو در واقع بهش توجه بدن. این هم معنای دوم شراکت در رسالت، که شما مسئولیت تبیین رو دارید و حفظ رو، و برای تبیین اگر چیزی رو خواستید بیان بکنید، قال الصادق کفایت میکنه، قال الباقر کفایت میکنه. اما معنای سوم که از نظر من اهمیتش بیشتر از همه است، ما اگر میگیم شما جایگاه رسالت هستید، این رو من یه روایت در بابش بخونم و بعد برم سراغ معنای سوم. شما مستقیم میتوانید بیان بکنید، نیازی ندارید که بگید از کی از کی از کی. وجود نازنین حضرت جواد الائمه به راوی به نام محمد بن سنان یک روایتی رو بیان میکنم. بهش میفرمان یا محمد، ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیته، خداوند همواره در یکتایی تنهاست، او احد است و واحد. ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه. این در واقع وقتی میگه خدا در تنهاییش یکتاست، یعنی اینکه داستانهایی که تعریف میکردم میگونه یکی بود یکی نبود، نه، غیر از خدا هیچ کس نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، این درسته. بعد خداوند وجود نازنین حضرت رسول اکرم و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا رو خلق کرد. فمکسو الف دهرن و در هزار روزگار درنگ کردن اینها. الف دهر روزگار. ثم خلق جمیع الاشیا، خدا بود و هیچ کس نبود. بعد زوات و مقدسه امیر فاطمه زهرا ختم مرتبت رو خلق کرد، هزاران روزگار به این منوال گذشت تا خلق جمیع الاشیا، همه رو خلق کرد. فاشهدهم خلقها، این سه بزرگوار رو شاهد بر تمام خلائق قرار داد. و اجرا طاعتهم علیها، طاعت این خاندان رو بر همه خلائق چکار کرد؟ جاری ساخت، یعنی واجب کرد. و فوز امورها الیهم، امور همه اونها رو به این خاندان تفویض کرد. فهم یحلون ما یشاؤون، اونا هرچرا که بایسته بود حلال کردن و هرچه را که خواستند حلال کردن. و یحرمون ما یشاؤون، و هرچه را که خواستند حرام اعلام کردن. یعنی حلال و حرام اون خلایق دست کیه؟ دست ایناست، اون ولایتی که عرض کردم. ولی اینم بدون اینا، ولن یشاؤو الا ان یشاء الله تبارک و تعالی، اما اونا جز در حیطه اراده خدا کاری رو انجام ندادن. سپس حضرت جواد به محمد بن سنان فرمود یا محمد، هاذه دیانت التی، این همون دیانتی است که من تقدمها مرقه، اگر کسی فراتر از این رفت گمراهه. و من تخلف عنها مهقه، اگر کسی اینو نپذیرفت هلاکه. و من لزمه ها لحقه، و کسی که ملتزمه به این معنا شد که خدا پیغمبر و فاطمه و علی را شاهد بر خلق، یعنی شریک قرار داد این خاندان رو نسبت با پیغمبر، لحقه ملحق به این خاندان میشن. و بعد یک دستور صادر میکند، خذها علیک یا محمد، این رو بگیر. این حرف مهمیه. پس شراکت رو به این خاندان داد، خاندان رسالت. اما اون حرف سومی که ما خیلی براش در واقع عرض بکنیم که معناش متفاوت خواهد شد با یا اهل بیت نبوه، این است که شما جایگاه رسالتی، شما جایگاه رسالتیت یعنی چی؟ یعنی ظهور و جوشش و رویش رسالت از خاندان شماست برای حقیه انبیا. یعنی هر کسی که پیغمبر شد واسطه شما شد. این آیه داره برادر، من دیشب روایتاشو خوندم، امشب آیهشو میخونم، که بدانید من مرز قلوب را خوب میشناسم. ولی این رو هم بدانید که ما هر چی راجع به خاندان بگیم اصلا حقشون ادا نمیشود تا بخواهد چی باشد آقا؟ قلوب باش. اصلا حقش ادا نمیشه. چرا حقش ادا نمیشه؟ چون پیغمبر به صراحت فرمود علی جان من هر اون چی که لازم راجع به تو بوده نگفتم، ترسیدم از این مرد. در سوره مبارکه زخرف آیه 45 به پیغمبرش بیان میکنه واسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا، از رسولان که قبل از تو آمدن سوال کن. این آیه رو خونده بودی یا نخونده بودی؟ بله؟ خونده بودی انشاءالله در ختم قرآنت بالاخره خوندی. واسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا. آقا از انبیاء قبل از خودت سوال کن. چی سوال کنم؟ چی سوال کنم؟ این آیه است. این آیه کی تموم میشه که بفهمی پیغمبر چی سوال کرده؟ و پیغمبر یا رسول الله چی سوال کردی؟ قربونت برم، تو قرآن میاد سوالی که تو کردی؟ نه. سوره مبارکه نحل آیه 44 بیان مبارکش این است که حال تو بینه للناس ما نزل الیک، تو باید حدیث بخونی برای این مردم اون چرا که نسبت به تو نازل شده تا بیان بشه. پس همه چی در قرآن بیان نشده، باید حدیث بخونی. خب من چی سوال بکنم؟ پیغمبر می‌فرماید من در معراج بودم فإذا ملک قد اتانی، یه ملکی آمد پیش من فقال یا رسول الله واسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا، سوال کن از انبیاء قبل از خودت، سوالت چی باشه؟ الا ما بوسو، چی شد پیغمبر شدی؟ من سوال کردم فقلت معاشر الرسل و نبیین، یعنی همه 124 هزار پیغمبر رو سوال کردم، معاشر الرسل 313 نفر و نبیین و بقیه فرستادگان الهی، الا ما بعثکم الله قبلی، چی شد شما قبل از من شما رو به رسالت خداوند علی اعلی مبعوث کرد؟ قالوا الا ولایتک یا رسول الله و ولایت علی ابن ابی طالب. پس وقتی میگیم موضع الرساله یعنی شما خاندانی هستید که رویش و جوشش و ظهور رسالت برای انبیای قبل از خودت به واسطه ولایت تو و ولایت علی ابن ابی طالبه. این معنای موضع الرساله. خدایا بریم در مقابل علی ابن حسین رضا سرمونو بندازیم پایین بگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به اون معنا و موضع الرساله به این معنا به جد مگه حاجتتو نداد. چون میگه تو دیگه فهمیدیم ما کی هستیم، تو فهمیدیم ما کی هستیم برادرها، فهمیدیم، درست دانشش انتقال پیدا کرد، اما نوبت چیه؟ باورشه. باید بپذیرم که اینا این کاره عالمن، این دیگه دست من نیست، من دانشش رو بتونم انتقال بدم. البته شما بخش 70% شو دارید لقمه حلال که پدرانتون شما رو تربیت کردن، شیر پاک مادرانتون، تلاش خودتون در طول زندگی که لقمه حلال سر زندگی خودتون بیارید، این 70% کاره. بقیهش هم در آل یاسین از کی بخواید؟ از امام زمان بخواید. چون برادران اگه اونا انتخاب نکنن هیچکی انتخاب نمیشه. بابا من این داستان رو باور دارم که طرف میخواست فرار کنه، نمیخواست با امام حسین باشه، ولی امام حسین میخواست که با اون باشه. جناب زهیر ابن قین بجلی گفت در تمام مسیر من جایی خیمه بیزدم که حسین رفته باشه و خیممو زمانی برمیداشتم که حسین بخواد خیمه بزنه، یعنی من نمیخواستم باهاش مواجه بشم. ولی وقتی امام یه چیزی رو اراده کنه، من شئنا شاء الله، هر چیزی که ما بخوایم خدا میخواد، ما میخوایم بیاد. یه جا گیرش انداخت، برو بگو فلانی بیخ تو رو میخواد، رفت غلامش. یا زهیر عجب مولا کل حسین، مثلا من تو طول عمرم مولام نمیدونم، عجب مولا کچی. به هم ریخ، گفتش که با ما نمیخواستیم، حالا دیگه زن آدم هم زن زهیر باشه. خب با هم شما برو بخوام چی میگه؟ ای حرف حساب زد گوش کنه، اگر حرف حساب زد که زورت که نمی کنه. خب باش، حرف حساب جواب نداره رفت. اما وقتی برگشت گفت خانم ما دیگه حسین شدیم، چون امام حسین من خرید. امروز کی باید ما رو بخره؟ امام زمان باید بخره. این باورهای ما رو امام زمان ایجاد بکنه. اینم تو زیارت آل یاسین، سلام علی آل یاسین. آقای ما میشه یه بارم ما به چشم تو بیان، یه جوری ما رو بخری. به مادرت فاطمه زهرا قسم هیچی نداریم، دستمون خالیه، نه به نمازمون قره ایم، نه به روزمون قره ایم، به هیچیمون قره نیستیم، اما یه چیزی داریم و اون که بالا بری پایین بیا، ما شما رو دوست داریم. این محبت واقعیه. دلیلش هم اینه که هر وقت برا ما گفتن، هر جا برا ما گفتن صلی الله علیک یا ابا، صدای ما بلند، یعنی ما شما رو دوست داریم، یعنی ما شما رو دوست. پسر فاطمه این دوستی ارزششو نداره که ما رو بخری، ما رو برا خودت قرار بدی. زهیر رو که میگن کان عثمانی یا طرفدار عثمان بود، ولی اگه زبان حال ما رو بخوان که میگن کان علوی، یا ما طرفدار علی هستیم، حال یه خود بدیم. بله قبول داریم، اما قبول داریم بدیم، تردیدی هم درشتی، اما شما رو صادقانه دوست داریم، واقعا دوست داریم. به این محبت ما رو بخر، ما رو بخر. حضرت امام عسکری به 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 به، بیان مبارکش چیه؟ بیان مبارکش این است که فل کلیم، ببین نمیگه موسی، میگه کلیم. موسی بزرگترین ویژگیش اینه که هم صحبت خداست، میگه فل کلیم. این هم سخن خدا بودن، البسه حلت الاستفا، بر قامت جناب موسی کلیم الله استفا و گزینش برای رسالت رو لباسش رو پوشوندن. چرا؟ لما عهدنا منه الوفا، چون ما از او وفای به عهد ولایت خودمون رو دیدیم. دیدیم این پای ما ثابته، این ولایت مداره. چون ولایت مداره به خدا گفتیم این کلیم الله باشد. خیلی حرفه. یعنی ما موسی رو انتخاب کردیم. امام عسکری می‌فرماید دیدی بی آدم ولایت مداریه در نسبت به ساعت مقدس ما معصوم. گفتیم این بشه کریم الله. حدیث دیگر براتون بخونم. پیغمبر فرمود ان الله له الحمد، خداوند که حمد و ستایش برای او باد. عرضه حب علی و فاطمه و ذریتهما علی البریه، در عالم زر خدا محبت علی و فاطمه و فرزندانش رو ساری و جاری کرد. فمن بادر منهم بل اجابه، کسانی که در وهله اول این محبت رو پذیرفتن، جعل الله منهم الرسل، خدا اون رو پیغمبر کرد در وهله اول. دیدی مثلا تو مجالس سابق چیز بود، شکلات مینداختن اینا، یه عده دست رو گرم میکرد زودتر دستشون میرسی. این محبت رو ریختن، یه عده دستشون زودتر بالا کردن، اونا شدن انبیا. این پیغمبر ما یعنی الهوا میگه، یعنی شما خاندان خاندان ظهور و بروز و جوشش رسالت در بقیه انبیا است. قال الصادق علیه السلام، حدیث دیگر، ما نبع نبی قط، هیچ پیغمبری به نبوت نرسید قطعا الا به معرفت حقنا و به فضلنا علی من سوانا، مگر از طریق معرفت ما ما رو شناخت و اقرار کرد به برتری ما بر دیگران. قولنا هم بالاتر. و آخرین حدیث دو تا دیگه بخونم بس دیگه. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. برای شما بس هم حدیث اول، ولی ما میگیم که فکر نکنم ما یه حرف برای گفتن داریم. ما یه مشتی رو یه نمی رو از یک یمی آورده ایم، نمی را از یمی دریایی. قال الصادق علیه السلام به به، و ما تکاملت نبوه لکل نبی حتی اقرو به فضلها و معرفتها، نبوت برای هیچ پیغمبری شکل نگره مگر از طریق اعتراف به شناخت و اعتراف به برتری فاطمه زهرا سلام الله علیها و علیه. یعنی آقا رسالت از خاندان شما شکل میگیره برای بقیه. و آخرین هم، سلیم ابن قیس به جناب مقداد گفت بهترین چیزی رو که از پیغمبر در باب علی علیه السلام میتونی بیان کنی برای من بیان. گفت من هم پیغمبر این حدیث رو نقل بکنم، منم یه بخشش عرض بکنم. والذی نفسی بیده، پیغمبر فرمودن به او خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ما ارا ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولد تخذ خلیلا. شما در قرآن میخونید که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، کذالک این چنین شد که ما به ابراهیم حقایق آسمان و زمین رو نشون دادیم. وقتی حقایق آسمان و زمین رو بهش نشون دادیم، اتخذه خلیلا، این شد خلیل ما، یعنی رفیقی که محرم اسرار. حالا پیغمبر می‌فرماید به این که به اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ملکوت آسمان و زمین را به ابراهیم نشان ندادن و او را به مقام خلت خلیل اللهی نرساندن، الا به نبوتی، مگر در سایه نبوت من، و الاقرار لعلی بعدی، و به واسطه اقرارش برای ولایت علی ابن ابی طالب بعد از خودش. و الذی نفسی به یده، به او خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ما کلم الله موسی تکلیما، خداوند با جناب موسی سخن نگفت، و ما ولا اقام عیسی آیتا للعالمین، و عیسی را نشانه ای برای جهانیان قرار نداد الا به نبوتی و معرفت علی علیه السلام بعدی، مگر به واسطه نبوت من و ولایت علی ابن ابی طالب. عیسی آیه جهانی شد، موسی کلیم خدا شد، چون گفتن تو و علی. و الذی نفسی به یده، به او خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ما تنبع نبی الا بمعرفتی و الاقرار لنا بالولایه، نبوت برای هیچ پیغمبری شکل نگرفت مگر اینکه به معرفت من رسول خدا و اقرار به ولایت فرزندان من. شما موضع رساله هستید، یعنی که محل ظهور و بروز رسالت برای سایر انبیا هستید. خیلی عالیه. سومین فقره‌ای که در جامعه کبیره هست، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، شما محل آمد و شد، رفت و آمد مکرر ملائکه هستید. اگر بخواهیم این فقره را بفهمیم یعنی چی، خب باید اول بفهمیم ملائکه کی هستن. اینا موجودات عادی نیست، اینو بدانید. من مجبورم که امشب یه بخشی و فردا هم یه بخشی راجع به ملک صحبت بکنم، تو باید بفهمیم اونش که برای این خاندان اتفاق میفته چیز عادی نیست، برای که شما با معارف دین آشنایید. وقتی ما میگیم که مثلا فرض بفرمایید که اهل بیت محل آمد و شده، البته واژه غلطه، اهل بیت محل نیستن، یعنی اینجور نیست که مثلا تو خونهشون بشینن اونا بیان تو خونه اهل بیت برن، نه، خودشون ظرف آمد و شدن، خودش حالا توضیح میدن رفت آمد ملک هستن. خب ممکنه شما بگی خب مریم مادر عیسی هم که ملک سراغش میاد، من نمیاد، بله من نیمده، خب چه فضیلتی. اصلا یه چیز دیگه بهت بگم، مگه ملائک نرفت خونه حضرت ابراهیم؟ بعد زنش حضرت ابراهیم هم چایی داشت بیاورد بسید پذیرایی میکرد اینا، اونا گفتن که حالا انشاءالله خدا به شما بچه میده، زنه خندید، همسر حضرت ابراهیم خندید، بابا ما که پیر زنیم، اونم که دیگه آفدام لبه بوم، چی به ما مچه؟ خب اینم که ملک رو دیده که پس چه ارزشی داره؟ برای که معنای مختلف مختلف الملائک معلوم بشه. اصلا غیر از این دو ذات مقدسه، اون بانوی عظما جناب مریم و این مخدره عالی مقام همسر هست ابراهیم، هممون ملک رو میبینیم چه بخوایم چه نخواهیم، منتها دیگه شانس اون دیگه بعدش نمیتونیم بگیم ما دیدیم جناب اسرائیل. خب اینکه ما میبینیم نمیبینیم، بله بله درسی دیگه. البته امکان نداره که ما اسرائیل رو ببینیم سلام الله علیه، چون باید به یه مراتبی رسیده باشیم که مواجه با جناب ایشان بشیم، و چه بسا این که ما یکی از اعوان و انصاری که شاگردان مثلا تو برو سراغ این فلان. البته شما چون شیعه علی هستید ایشان ایشالا میاین. ولی بالاخره ما ملک رو میبینیم دیگه. آیا چیه که مختلف الملائکه؟ بس برای که این ارزش معلوم بشود ما مجبوریم یه قدر راجب ملک صحبت بکنیم، راجب یه آمد و شدم صحبت بکنیم، بعد ببینیم چی برای اونا اتفاق میفته، چی برای ما اتفاق میفته. آقا کدومش منقبته؟ خواستم فلسفه بحث امشب و فردا شبم رو بیان بکنم. عرضم این است که خدا، ما ها اینجوری هستیم دیگه، از شما الان سوال میکنم گل سرسبد خلقت کیه؟ بله؟ کی؟ ما؟ نه نه نه، حالا اون که عرفانیش نکن، در بین دسته های موجودات، بین همه، مثلا ما میگیم ما انسان اشرف موجودات هستیم. بله؟ ما اشرف موجوداتیم. خدا 26 تا آیه آورده، همش گفت اینا آدمای عجب موجوداتی هستن. خلق الانسان و حلوا، خلق الانسان و ظلوما، خلق الانسان و کفورا، همش تکذیبی است. 26 تا آیه. گویا خیلی آدم ناسپاسی هستن. اصلا انسان موجود ناسپاسیه. خلق الانسان و حلوا، حریصه. ما یه چیزی بهش دادیم جزوعا، جزا واسه پا میزنه زمین که خدا یا الله بده، یا اگه ندیم چجور کاریه؟ 26 تا آیه، در هر 26 تا آیه انسان رو تکذیب کرده. اما من 10 تا آیه برای تو بخونم که بیشتر از 10 تا آیه هم برای ملک نمیده، در هر 10 تا آیه تعریف کرده. یعنی فکر نکنید که آقا ملک موجود کمیه. من از آخر برات شروع کنم تا بفهمی که چقدر موجود مهمیه. یکی از چیزهایی که برای ملک وجود دارد این است که مورد ایمان ماست. ما باید به اونا ایمان داشته باشیم. سوره مبارکه بقره آیه 285، آمن رسول. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت ایمان آورد. به چی؟ به ما انزل الی، به اون چی که خدا برش نازل کرده. آمن الرسول و المؤمنون به ما انزل الی، رسول خدا و مؤمنون ایمان آوردن. به ما انزل الی، کلون آمن بالله و چی؟ ملائکتی. ما باید به ملائکه چی داشته باشیم؟ ایمان داشته باشیم. کسی که مورد ایمان و باور و اعتقاد ماست یعنی موجود پایینی نیست. این رو گفتم که بدانی چه خبره. در بعد به خلقت دومین ویژگی بزرگواران، وقتی خداوند در اعلی جناب آدم رو خلق کرد، همه رو مأمور کرد به سجده. فسجد الملائکتو کلهم اجمعون. نه، در این آزمون پیروز شدن، همه شون پیروز شدن. یک ملک تمرد نکرد. در آزمون الهی موفق آمدن بیرون. شوخی نیست، موجودات پیروز سرفراز. در سوره مبارکه هجر آیه 30. این شد چند آقا؟ لوط. بعد خداوند علی اعلی میفرماید این ملائکه بندگان من هستند. سوره مبارکه نمیگه خلائق هستن مخلوقن، به خودش وصل میکنه، میگه اینا بنده منن. سوره مبارکه زخرف آیه 19، و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن. نه، اینا مخلوقات من هستن. قرار داد ملائکه را بندگان حضرت حق. این ست بنده های عادی هم نیستن، بنده های گرامی خدا هستن. بنده های گرامی خدا هستند. سوره مبارکه انبیاء آیه 26، بله عبادون مکرمون، بل بندگان گرامی خدا هستند. چی کار میکنن؟ لا یسبقونه بالقول، اینا در سخن از خدا پیشی نمیگیرن، نمیگن ممکن از خدا باشه ممکن باشه، میگن حتما از خداست، اطاعت محضه. و هم به امرهی عملون، و عاملان امر حضرت حق هستن. این چند خصوصیت شده ها؟ پنجمی رو براتون میگم، خدا ترسن، همه شو خدا ترسن. سوره مبارکه نحل آیه 50، یا خافو ربهم من فوقه، اینا از خدایی که بالا سر همشون هست میترسن. به ما انسان ها میگه بابا تو رو خدا من بترسین، میگه خودم مارم حساب کنی، ولی میگه اینا من میترسن. و کی بالاتره؟ اینا بالاتره. خصوصیت بعدی که این ذوات مقدسه دارن این است که اهل عصیان و نافرمانی نیستن. تحریم آیه 6، لا یعصون الله ما امرهم، اون چی که خداوند علی اعلی به اینها امر می کند نافرمانی نمی کند. و یفعلون ما یؤمرون، و نسبت به اون چی که خدا بهشون امر کنه چیکار می کنن؟ آقا عمل می کنن، هیچ نافرمانی ندارن. تکبر و سرباز زدن از بندگی هم ندارن. سوره مبارکه نحل آیه 49، ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکه، و برای خدا آنچه که در آسمان و زمین است از جنبندگان و ملائکه یسجد و سجده میکنن. و هم لا یستکبرون، تکبر ندارن که ما بهشون التماس کنیم ما رو بپرستید. اصلا نه تنها تکبر ندارن، دائم العباده هستن. سوره مبارکه فصلت آیه 41، فإن استکبروا، اگر کافران تکبر بکنن از عبادت و بندگی من خدا، فالذین عند ربک، کسانی هستن که رزد پروردگار تو هستن، یسبحون له، تسبیح کننده او هستن، باللیل و النهار، روز و شب، دائم العباده. و هم لا یسعمون، خسته نمیشن. ماها اول ماه رمضان چی ذوق و شوق؟ اول ماه رمضان همچی که رسید به هشتم نهم یا اول فصل بقیه شو چی کنیم؟ چی کنیم بقیه شو؟ نمیره، هرچی نمیره دیگه، روز آخر دیگه با خلاصه به راحتی هی دست به دامن مراجع بشه آقا ندیدن اینا، خدا کنه ببینن، خسته میشه. ولی ملائکه لایست اما خسته نمیشه. ویژگیشون ملال آور نیست عبادت برای اینا. سوره مبارکه انبیاء آیه 19-20، و من انه لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون، اینا خسته و درمانده نمیشن. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، سستی هم نمی کنن دائما. این همون نشاط روز اوله، همون نشاط روز اول. خصوصیت بعدی این خیلی عجیبه، ببین تو رابطت با ملک چیه، ملک رابطت با تو چیه؟ اهل خیرخواهی هم. سوره مبارکه شورا آیه 5، والملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، برای کسانی که در زمین هستن استغفار میکنن. تو تا حالا دعا کردی برای اسرائیل؟ تو تا حالا دعا کردی برای جبرائیل؟ تو تا اصلا از تو الان اونا رو حساب کردی که بخوای توبه براشون بکنی؟ ولی اونا یستغفرون لمن فی الارض، خیر خواهند. خدا رفتگان شما رو غریق رحمت بکنن. من پدرم میفرمودم به این که رشوه حرامه، ولی به جناب اسرائیل رشوه بدید. شور عالم بودن، نه عادی نبودن، عالم بود، مجتهد بودن. در سال 75 هزار دنیا رفتن. خدا رفتگان شما رو غریق رحمت بکنن. بعدش رو میفرمودن خودشون عمل انجام میدادن. هر وقت نماز مغرب عشا تموم شد میبادن منزل، زیر آسمون قرار میگرفتن، دو تا سلام برای امام حسین میدادن، یکیشو ذخیره قبر قیامت خودش قرار میداد، یکیشو هدیه میکرد به جناب اسرائیل. این قول شما. من علی عرفان نیستم که بخوام تعریف بکنم، تا حالا کسی از من این داستان نشنیده. به داستان پدرمه، داستان پدرم. کسی که وقتی این هدیه الهی رو میده، تا حالا نگفتیم بزو بقیشم من پدرم اوایل، یعنی روز اول رجب دار دنیا رفتن و تقریبا 6 ماه مریض بودن. 3 دوره در دوران بیماریشو به بیمارستان رفتن. دوره دوم بیمارستانش بود. من رو صدا زدن. به من فرمودن که، یعنی میخواستم بگم که یواش یواش خانواده رو آماده کن، چون این برگشت درش وجود نداره. هیچ برگشت درش وجود. بیان شروع بود که مثلا به من فهمیدن که آقا تو طلبه هستی، تو میدانی برگه نمیشه جواب داد، برو رف. بعد یه جمله گفتن، این که دارم بهتون میگم، اون اول فاطمی است، اون اول جمادی الاولاست. فرمودن به این که من مهمان یه آقای خوبی هستم. گفتم مهمان کی هستی؟ من مهمان امام باقر هستم. بیشا گفتم که آقا شما به خاطر ما، یعنی زن و بچه تون، این مهمانی رو به هم بزنی؟ گفتم آقا شما طلبه اید، میدونید که این حرفا رو نمیشه. بعد دیدن ما مثلا خیلی شاید متوجه نشدیم، سکوت کردن، تمام شد. اول رجب از دار دنیا رفتم، ولادت امام باقر. کسی که رشوه بده به جناب اسرائیل، ساعت مرگشو بهش خبر میده. از تعبیر رشوه که هدیه است، یه هدیهی به جناب اسرائیل بدهد، ساعت مرگشو چیکار میکنن؟ آقا بهش میگن. وقتی ساعت مرگشو بهش میگن، باهاش مدارا هم میکنن قطعا. اونا یستغفرون لمن فی الارض، استغفار برای اهل ارض میکنن. اما ما یه هدیه هم براشون نداریم. داریم؟ نه. هم میکائیل عامل روزی بنده شماست. جناب اسرافیل عامل گشایش زندگی بنده شماست. جناب اسرائیل زنگ پایان زندگی بنده شماست و جناب جبرائیل عامل برکت زندگی بنده شماست. ما روزی 100 تا صلوات برای اینا داری؟ یه خوندن 4 تا سوره به هدیه به پیشگاهشون داری؟ نه. ولی اونها یه طرفه برای ما استغفار میکنه و شما میدونید که دعای ملک جز دعای چی ها؟ مستجابه. قطعاً جز دعای مستجابه. پس من 10 ویژگی رو از قرآن راجع به ملائک برای شما چه کردم آقا؟ عرض کردم. تا بدونید ملک یه همچی خصائصی نزد خدا داره. اون چیزیست که انسان ها همه ندارن. تا بقیه مراتب فردا انشالله، چون نمیخوام خیلی دیگه بیش از این اذیتتون بکنم. اون داستانم نمیخواستم نقل بکنم، خیلی هم تلاش کردم که سر تای قضیه رو بزنم، همین بخششو بگم، فقط همین بخششو. و این دست از عالمان دیگه شاید در تهران ما نباشن، و الان تهران ما نیاز به اینها داره.